آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه 9 بیگاه و در موجوی رادیوی آزادی نشر سوم و جنبستی مجله شامگاهی شنبه 17 ینوار. من میرزای سلیم پور شما رو در این ساعت برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم و شروع میکنیم از خلاصه مهمترین اخبار این ساعت. رئیس جمهوری مصر حسنی مبارک به آتش بسی بلافاصله و بدون قید و شرط در نوار غزه دعوت کرد. پیام تلویزیونی مبارک روز شنبه چند ساعت پیش از جلسه کابینه وزیران اسرائیل پخش شد که مسئله اعلام آتش بسی یک جانبه در غزه را بررسی میکند. این در حالی است که یک نماینده گروه فلسطینی حماس که نوار غزه را تحت نظارت دارد گفت این گروه تا زمان اجرای طلبهایش به جنگ ادامه خواهد داد. حماس خواستار آتش بسی است که خروج نیروهای اسرائیل و سبک کردن محاصره غزه از جانب اسرائیل را فرا بگیرد. تا 3 هفته عملیات های اسرائیل علیه جنگیان حماس در نوار غزه بیش از 1150 فلسطینی کشته شدند. سروزیران روسیه و اوکراین ولادیمیر پوتین و یولیا تیموشنکا روز شنبه در مسکو به بحث راه حل‌های بحران گاز پرداختند. این نخستین ملاقات نمایندگان روسیه و اوکراین در چنین سطح بلند از 1 ینوار از زمان قطع شدن انتقال گاز روسیه به اوکراین است. اتحادیه اروپا که نیز نمایندگانش را به مسکو فرستاده است، هشدار داده که اگر انتقال گاز به زودی اثر گرفته نشود، روابطش با روسیه و اوکراین را مورد بازبینی قرار خواهد داد. تفصیلات موضوع در ادامه برنامه. حمله انتحاری با استفاده از ماشین بمب گذاشته در نزدیکی سفارت آلمان و یک پایگاه نیروهای آمریکا در پایتخت افغانستان شهر کابل منجر به هلاکت 5 نفر از جمله یک سرباز آمریکا شد. مقامات میگویند حدود 20 تن دیگر و 5 سرباز آمریکایی بر اثر این حمله جراحت برداشتند. مسئولیت حمله انتحاری در کابل را طالبان بر عهده گرفتند. حمله دیگری مرد طلبانه روز شنبه در ولایت ننگرهار صورت گرفت. در این حمله که کاروان نیروهای ناتو و پلیس افغانستان را به هدف داشت، 3 رهگذر کشته، 3 تن دیگر و 3 مامور پلیس زخمی شد. جنرال دیوید پتریوس فرمانده استاد مرکزی نیروهای مصالحه آمریکا روز شنبه با رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان ملاقات کرد. پتریوس در ادامه سلسله سفرش به کشورهای آسیای مرکزی وارد تاجیکستان شد. ناتو و آمریکا در پای یک سلسله حملات که علیه کاروان‌های تامیناتی آنها در عقبه خیبر پاکستان و سری عمده تامین نیروهای بین‌المللی در افغانستان صورت گرفت، گفته بودند که روی پیدا کردن راهی آلترناتیوی تامین نیروهای خود فکر می‌کنند. جزئیات این خبر نیز در ادامه برنامه. امریکا با محکومیت‌های بین‌المللی علیه از راه سنگسار به قتل رساندن 2 نفر در ایران همراه شد. این 2 نفر با جرم زنا روز 13 ینوار در شهر مشهد در شرق ایران سنگسار شدند. وزارت خارجه امریکا چنین شیوه اعدام را غیر عادی، منتهی و غیر انسانی نامیده گفته است. سنگسار مخالف آن پیمان‌های بین‌المللی حقوق انسان است که ایران امضا کرده است. امریکا از ایران تقاضا کرد که از استفاده سنگسار دست برداشته، محاکمه منصفانه و شفاف برای کل مجرمین را تامین کند. حیات ناظران اتحادیه اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا در نزدیکی مرز با ولایت جدای طلبی از سیته جنوبی از تیر سنایپر کشته شدن افسر پلیس گرجستان را محکوم کردند. این افسر به گفته ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا صبح جمعه در پاسگاه پلیس در روستای گرجه کنالیوی هدف تیر قرار گرفت. حیات ناظران اتحادیه اروپا این کشته را نقض کاملا غیر قابل قبول شرایط آتش بس نامید که در پی جنگ کوتاه ماه آگوست میان روسیه و گرجستان با میانجیگی اتحادیه اروپا امضا شد. بر اثر 2 سانحه در عقبه شهرستان و قسمت شمالی نقب استقلال 4 نفر کشته و 1 تن دیگر زخمی شدند. 3 نفر در نتیجه به ورطه سرازیر شدن یک مسافربر در عقبه شهرستان هلاک شده، 1 مسافر دیگر در حدود ناحیه عینی زیر ماشین مانده است. تنها تا یک ماه اخیر در این قسمت شهرهای دوشنبه خوجند 6 صدمه نقلیاتی رخ داده، 10 کشته و 8 زخمی بر جای گذاشت. اتحادیه اروپا تجربه شرکت مایکروسافت را که برنامه اینترنت اکسپلورر را همراه با برنامه ویندوز در یک بسته می‌فروشد مخالف قانون‌های ضد مونوپولی این سازمان قاره‌ای نامید. اتحادیه اروپا از این شرکت پیشرفت در بازار فناوری‌های نوین دنیا تقاضا کرد به خاطر تامین رقابت سالم فروش علیحده این دو برنامه را در قلمرو 27 کشور عضو اتحادیه اروپا ممکن گرداند. اتحادیه اروپا برای رسیدگی به این تقاضا به شرکت آمریکایی مایکروسافت 8 هفته فرصت داد. مایکروسافت وعده داده است تجارت خود را با قانون و قواعد جاری در قلمرو اتحادیه اروپا مطابق خواهد کرد. و قهرمانی سال گذشته فوتبال تاجیکستان تیم رگرتاداز امروز در مسکو در دوره نخستین مسابقات به خاطر دریافت جام قهرمانهای فوتبال اتحادیه کشورهای همسود با تیم لودیا قهرمان فوتبال استونیا وارد رقابت شد. این بازی با نتیجه مساوی 1-1 انجام یافت. در دوره دوم رگر با قهرمان فوتبال مالدو و تیم شریفی تیراسپول رقابت میکند.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، و در پای بخش اخبار یک نگاه کوتاه به سرخط چند مطلبی مهم قسمتی اساسی برنامه. ادامه تلاش‌های تحول ناکامی مسکو و کیف به خاطر ختم بحران گاز، ملاقات جنرال دیوید پتریوس با امام علی رحمان، انجمن دعوا در موضوع رهبر آینده اسلامی آیا کیست، چرا سال 2009 سال استرانومیا اعلان شده است و چرا شیرینی های بدخشان شیرین نیستند. بررسی موضوعها در قسمت اساسی برنامه را از موضوع بحران گاز شروع میکنیم. روسیه و اوکراین روز شنبه به خاطر حل بحران گاز که منجر به قطع شدن انتقال گاز روسیه به کشورهای قاره اروپا شده است، گام دیگری برداشتند. سروزیر اوکراین یولیا تیموشنکا به خاطر بحث این موضوع با همتای روسش ولادیمیر پوتین به مسکو رفت. این نخستین دیدار روبروی رهبران این دو دولت از زمان بروز بحران اخیر گاز خواهد شد. در عرفه ملاقات با خانم تیموشنکا، آقای پوتین نسبت به حل شدن قضیه اظهار خوشبینی کرد. پوتین در شهر درزدن آلمان گفت مسکو و کیف باید تا پایان روز شنبه راه حل مسئله را پیدا کنند. یولیا تیموشنکا نیز به ضرورت گذشت به خاطر حفظ روابط دوستانه میان روسیه و اوکراین و حفظ اعتبار هر دو کشور تاکید کرده است. کمیسیون اروپا نیز از روسیه و اوکراین دعوت کرده است شریک معتمد تجارتی بودن خود را ثابت کنند. سخنگوی این نهاد یوهانس لایتنبرگ روز جمعه در بروکسل گفت
The Commission believes that the meetings in the coming days.
کمیسیون اروپا معتقد است که نشست‌های روزهای آینده به آنها یک شانس خوب ولی آخرین را می‌دهند تا جدیت آنها جهت حل این بحث‌ها را به نمایش گذارند. گاز باید بیاید. ما این دوره را دوره امتحان می‌دانیم که تا چه اندازه شریک معتمد بودن آنها را معلوم می‌کند.
Whether or not they are credible partners.
اتحادیه اروپا نیز گفته است که اگر انتقال گاز به زودی از سر گرفته نشود، مناسباتش با مسکو و کیف را بازنگری خواهد کرد. یک مایه اختلاف نظرها با اوکراین بر سر با قرارداد امساله کیف و گازپروم مربوط کردن و یا نکردن ترانزیت گاز به اروپا است. دفتر رئیس جمهور اوکراین ویکتور یوشنکا روز جمعه گفت این دو موضوع به هم علاقمندند و باید به طور مشترک حل و فصل شوند. اما رقیب سیاسی یوشنکا سروزیر یولیا تیموشنکا چنین ارتباط دادن دو مساله را بی‌پایه و غیر منصف فونا نامیده است. روسیه با اوکراین بر سر نرخ گاز به توافق نرسید و انتقال گاز به آن کشور را از 1 ینور قطع کرد. مسکو به دنبال کیف را در سرقت گاز از لوله‌های ترانزیتی که گاز روسیه را به اروپا میکشانند متهم کرد و به همین دلیل انتقال گازش به کشورهای اروپا توسط اوکراین را از روز 7 ینور قطع کرد. اوکراین به نوبه خود اتهام روسیه در مورد دزدی شدن گاز از لوله‌های ترانزیتی را رد کرده، روسیه را در تحریک دادن این بحران عیب‌دار می‌کند. قطع شدن ترانزیت گاز توسط قلمرو اوکراین باعث ایجاد اختلال در تامین گاز برای بیش از 15 کشور قاره اروپا گردیده. برخی کشورهای اروپایی شرقی و مرکزی حتی مجبور شدند استفاده این نوع مواد سوخت را محدود کنند. رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف نیز روز شنبه در مسکو با نمایندگان کشورهای استفاده کننده گاز یک نشست ویژه تشکیل میکند. موضوع اصلی مطرح در این نشست نیز بحث راههای حل بحران گاز است، اما بسیاری از کشورها با نشست مسکو نه رهبران سطح اول بلکه تنها نماینده فرستاده‌اند.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
ozodi.org و ozodi.tj در ایچه شما با دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. در ادامه برنامه می رویم به تاجیکستان. جنرال دیوید پتریوس، فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا که فرماندهی نیروهای آن کشور در عراق و افغانستان را نیز بر عهده دارد، در ادامه سلسله سفرش به کشورهای آسیای مرکزی به تاجیکستان نیز سفری کوتاهی انجام داد. روز شنبه با رئیس این جمهوری امام علی رحمان ملاقات کرد. جنرال پتریوس از نقش تاجیکستان در مبارزه مشترک علیه ترور توصیف کرده، به این کشور برای استفاده حریم هوایش در امر ترانزیت مال و کالا به افغانستان اظهار سپاس کرد. تفصیلات دیگر این خبر در گزارشی که همکار ما عبدالقیوم قیمزاد از دوشنبه فرستاده است.
همکاری ها در زمینه حمل و نقل کالای تجارتی و نظامی برای بازسازی افغانستان میان آمریکا و تاجیکستان من بعد نیز تقویت خواهد یافت. جنرال دیوید پتریوس، فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا، که نزدیک 2 ساعت با رئیس جمهوری تاجیکستان دیدار و گفتگو انجام داد، گفت جهت بررسی مسائل مربوط به ادامه کمک های فنی و بشری و تجارتی به افغانستان توسط قلمرو تاجیکستان در دو هفته آینده یک هیئت کارشناسان مسائل نظامی آمریکا وارد دوشنبه خواهد شد. فرمانده آمریکایی افزود در حال حاضر برای انتقال انواع مختلف کالا و کمک های بشری به افغانستان استفاده قلمرو تنها پاکستان ناکافی است و از سوی دیگر حالا افزا در خود افغانستان نیز برای ادامه چنین کارها نشاندن موافق است. او می گوید تلاش های ما در افغانستان نباید تنها در حدود این کشور متمرکز گردد، بلکه این چنین پاکستان نیز مورد توجه ما باشد. ما باید در نظر داشته باشیم که منطقه قبیله نشین در مرز افغانستان و پاکستان همچون یک پایگاه مساعد برای عملهای گوناگون تروریستی استفاده می شود. یعنی تلاش های ما در این راستا باید بسیار سمته باشد.
That are used by these individuals.
فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا همچنین گفت که در سفر چند روز پیشش در قزاقستان نیز سازشنامه در مورد استفاده قلمرو این کشور برای کمک به افغانستان و نیروهای ناتو در افغانستان به امضا رسیده است. ضمناً رئیس جمهوری تازه انتخاب آمریکا باراک اوباما نیز تقویت و افزایش حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان را از سمت‌های مهم سیاست خود اعلام کرده است. کارشناسان تاجیک با توجه به ناآرامی های افزای افغانستان میگویند آمریکا به عنوان رهبر ائتلاف بین المللی ضد تروریستی در این کشور تلاش خواهد کرد وضع از زیر نظارت بیرون نرود و در حال حاضر پاکستان مسیر اساسی برای کمک های آمریکا در افغانستان ناامن است و آمریکا ناگزیر است در جستجوی راه های آلترناتیوی باشد. سعدی یوسفی کارشناس امور منطقه در این باره میگوید
از پاکستان میگذرد راهی امن برای اکمالات نیست و میتواند این وخوری جنرالی امریکایی با پرزیدنت تاجیکستان را چونین قلمداد کرد که اکنون ایالات متحده امریکا میخواهد تاجیکستان را همچون یک راهی الترناتیوی برای انتقال مواد اکمالاتی به افغانستان استفاده برد.
دیوید پتریوس فرمانده ستاد مرکزی ارتش امریکا گفت که در دیدار با رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین مسائل مربوط به برنامه‌های امدادی امریکا برای تقویت نظارت مرز، ساختمان زیربنا و انشاءات‌های دیگر در پل پنج پایان در فراز رود امو در مرز تاجیکستان و افغانستان نیز مورد بررسی قرار گرفتند. آقای پتریوس گفت که این دو کشور در امر جلوگیری از گسترش مواد مخدر و مقابله با تروریسم و راه ندادن به بازگشت افرادگرایان در قدرت در افغانستان هدف یگانه دارند. در حال حاضر بیش از 30,000 سرباز و افسر آمریکا در افغانستان مستقر است و آمریکا قصد دارد در دو سال آینده 20,000 دیگر از نظامیانش را وارد افغانستان کند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
ملاقات فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا با رئیس جمهوری تاجیکستان. یک دادگاه شهر مسکو اخیراً دو عضو گروه قوم‌گرا را با جرم تهیه و نشر صحنه قتل یک شهروند تاجیکستان با اتهام قاچاق مواد مخدر محکوم کرد. ماکسیم مرسینکویچ ملقب به تسک یا خود کرد قصابی به 3.5 سال زندان و شریک او آرتیوم زویف به 3 سال محرومیت شرطی محکوم شدند. مرسینکویچ دو سال قبل با جرم تبلیغ عقیده های قوم‌گرایی 3 سال حکم شرطی گرفته بود، ولی این بار در واقع روانه زندان می‌شود. تفصیلات را همکار ما محمد رحیمی سیدر از شهر مسکو پیگیری کرده است.
دادگاه ناحیه خماونیچی شهر مسکو دو تن از سکنخیتها را که در صحنه سازی قتل نمایشکاران یک تاجیکی به اصطلاح نرکاتیک فروش متهم دانسته شدند روز جمعه اخیر به زندان حکم کرد. آرتیوم زویف یکی از این متهمان و 3 سال زندان شرطی و سروری این دسته ملتگرایان ماکسیم مرسینکویچ به 3.5 سال زندان اصلی محکوم شدند. این در حالی است که مرسینکویچ در جریان مرافعه به خبرنگاران گفت: وی همزمان با تمسخر و لبخند گفته است: من به این نظر هستم که سرقانون ما از نارکوتیک فروشان پشتیبانی میکند، به همین خاطر میباید از نارکوتیک فروشان معذرت خواست. بنا به حکم دادگاه ماکسیم مارسینکیویچ و دسته 20 نفری وی در برانگیختن نزاع ملی و بیگانه ستیزی متهم دانسته می شوند. آنها با مثال یک تاجیک نارکوتیک فروش را حلق‌آویز می کنند و خبرنگاران این منظره را بنوار می گیرند. این 20 نفر در بر لباس سفید سازمان نژادپرستی امریکایی کو کلوس کلان دارند و خود را پیرو همان جنبش معرفی می کنند. بنا به این صحنه آدمی که در سرش خلطه پوشانیده شده است تاجیک نارکوتیک فروش است. این نارکوتیک فروشی تاجیک را اول حلق‌آویز میکنند و سپس پای چپش را با تبر میبرند و در آتش میسوزانند. با گفته ایلیا یاشین رئیس بخش جوانی حزب یابلوکای روسیه، ماکسیم مارسینکیویچ و دسته وی چندین سال است که در محفل ها و نشست های جوانان با شعارهای بیگانه ستیزی صحبت میکنند، ولی عجب این است که به درستی مجازات نمیشوند.
До сих пор действия властей в области борьбы с фашизмом и противостояния молодежному фашизму в общем-то не выдерживают критики.
Яшин мегвят дар як маҳфил дар клуби Билингва Марсинкович бо 15 нафар ҳамроҳони сартарошидаи худ шиори фашистӣ зик хайл партофтанд. Бино ба гузоришот саркардаи дастаи фашистӣ ки саҳнасозии куштани рамзии як тоҷикро барои худ моҳияи ифтихор медонад در محفل های بیگانه ستیزان با نام تسک یعنی کرد گوکشی شهره دارد. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
اندیشه و نظری خود را به رادیوی آزادی ارسال نماید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
بحث مسائل اسلامی سیاسی و نقش آن در جهان در انجمن فعالان جمعیتی مسلمان در دوحه قطر ادامه دارد. نمایندگان نسل نوی پیشوایان مسلمان از 76 کشور جهان انجمن نوبتی خود را که روز جمعه سر شده تا روز دوشنبه ادامه می کند، این بار بیشتر به رسم سوگند پرزیدنت نوی آمریکا باراک اوباما که روز 20 ژانویه برپا می شود هم صدا و هماهنگ کرده اند. راجع به محتوای این بحث ها و برنامه انجمن دوحه گزارش داریم که همکار ما سلیم ایوب زاد کرده است.
چرا باید از اسلامی سیاسی ترسید و آیا اسلامی سیاسی دشمنی غرب است؟ این یکی از مسئله های محوری همایش سیاستمداران و فعالان جمعیتی مسلمان در دوحه قطر است. در حالی که برخی از شرکت کنندگان انجمن اسلامی سیاسی را یک راه رهایی کشورهای مسلمان از بند مشکلات اقتصادی می شمارند، برخی دیگر جامعه شهروندی، ولایت قانون و آزادی سخن را در مقام اول می گذارند. سمتگیری همایش نیز دوگانه است. یکی اسلام و سیاست در جامعه های مسلمان و دیگر مناسبت های میان غرب و اسلام در آغاز سده 21. رئیس سازمان غیر دولتی پیشوایان آینده مسلمان رشته مجید میگوید به سبب نیست که این همایش در عرفه رسمی سوگند پرزیدنت نوی آمریکا باراک اوباما برگزار می شود. فعالان جوان مسلمان برای آن گردی هم آمدند که با دیگرگونی ها راه گشایند و تغییراتی که جهان نمی تواند آنها را به تعویق گذارد. بانوی رشته مجید افسود برای تغییر سیمای اسلام در چشم غرب فعالان مسلمان باید راه های مبارزه با تندگرایی خشونت آمیز را پیدا کنند، مسئله های حاکمیت مذهبی در اسلام و همکاری با مطبوعات را بررسی نمایند. انجمن های پیشوایان آینده مسلمان از سال 2004 به این سو برگزار می شوند. نخستین همایش در نیویورک با شرکت 125 لیدر جوان جریان یافته، نشست دوم در سال 2006 در کوپنهاگن دانیا برپا گشت. به عقیده ناظران، از آنجا که کشورهای مسلمان و جامعه های مسلمان غرب گرفتار ده ها نو مشکلند، انجمن باید به مهمترین آنها تمرکز کند و تلاش های نمایش سیمای معتدل از اسلام سیاسی در پس منظر حوادث عراق و افغانستان و خاورمیانه برای لیدران جوان مسلمان کار سهل نخواهد بود. اما هارون موگول از مرکز اسلامی دانشگاه نیویورک میگوید سازمان پیشوایان آینده مسلمان یک جنبش جوان و خیلی پرغیرت مردمی است که در نوبت اول جهان بینی نسل نوی رهبران مسلمان را تشکل میدهد تا آنها توانسته باشند در جامعه های خود دیگرگونی های مثبتی را به وجود آورند. در همایش دوحه 300 سیاستمدار و فعال مسلمان از ممالک گوناگون از سنگال و سومالی گرفته تا بحرین و بریتانیا شرکت دارند.
بحث مسائل اسلامی سیاسی و چهره نوی نسل سیاستمداران مسلمان در انجمن دوحه. و برمیگردیم به تاجیکستان. مسئولان کارخانه های قنادی بدخشان میگویند صفت پستی اشیاء خامی که آنها در تهیه شیرینی ها استفاده میکنند باعث کسادی بازار فروش محصولات شده، این کارخانه ها را حتی در ورطه مفلسی قرار داده است. چرا شیرینی های بدخشان شیرین نیستند؟ گزارش شیرینی داریم در این باره از خبرنگار رادیوی آزادی در خارق میرزا جلالی شاه جمال.
با نظر محمد نظرف سردار کلخانه قنادی متعلق به جمعیت مطلوبات ولایت زور داشت که در بازار خورق ارد و قند خوش صفت رو دریافت نمودند ناممکن است و گفت که از 4 کیلوگرم ارد و 1 کیلوگرم شکر اونو باید 100 دونه کلچه قند تیار نمایند، اما از این مقدار موادی که برایشان دسترس میگردد جهت صفت پس داشتن اون کمتر از 90 کلچه قند رو تیار کردن امکان دارد. سردار کلخانه قنادی زور داشت که برای نفت دادن به چنگ جوابگری اون مجبور بودند معیار تیار نمودن محصولات قنادی رو رویا کنند و در نتیجه تای 4 ماه آخر در کارخانه کم آمد ارد و شکر آشکار شده است.
ارد و شکر رو اما نکاشتیم، مزه نیست، همین ارد رو نکاشتیم، روش سود نیستین، خرج بالا مقرر می شود.
اما مسئولین جمعیت مطلوبات کارمندان کارخانه رو برای رعایت نکردن معیار استفاده مواد در تیار کردن محصولات قنادی متهم نموده میگویند که آنها به اشراف کاری رو دادند. در همین اول در ریاست استاندارتیزاسیون مترولوژ و نظارت صدای ولایت کارمندان کارخانه قنادی رو به خرید نمودن مواد پس صفت متهم نمودند. متخصصان ریاست گفتند که مسئولین کارخانه امکانیت انتخاب مول و در صورت به صفت جوابگویی نبودن آن حقوق برگرداندن آن را داشتند، اما آنها از این حقوقش استفاده نکردند. اما با فکر خریداران صفت پست موادی که برای تیار نمودن محصولات قنادی استفاده می شود و کوشش قنادان در مورد به دست آوردن فایده از کیسه خریداران جبران می شود. چند نفر خریداران محصولات قنادی گفتند
برای بختن تورت ارد خوش صفت را در بازار یافتن ممکن نیست، فقط در مغازه ها.
خب نظر به قند سالهای پیشین شیرش خیلی پست است، من فکر میکنم یک قاشق با سه قاشق برابر میشد.
ما من خودمون خریدار هستیم، میبینیم که یگون محصولات قنودی خوش صفت ما در شهر خوروغ دسترس کردن نمیتوانیم.
اما با فکر مرعمت نسو اتوبیک و سردار یک سیخ خصوصی قنودی با نام نسو، بیشتر محصولات قنودی که در بازار خوروغ به فروش برآورده میشود صفت پست و نرخ بلند داشته به استحصال کنندگان اون به گمان است که خطر مفلس شوی تهدید کند. مرعمت نسو میگوید که مشکر نو الو در بازار خوروغ تخم انقو بود، کارخانه‌اش آن را در دوشنبه دسترس می‌کند.
قند استحصال پولشا قند نوی یکم در پومیر نیست چون که نرخش بلندتر از
در اولی که کارخانه های قنادی خود را مفلس اعلان کردند. محصولات قنادی به مرکز استان مونور شهر اوی دوشنبه و اوش آورده می‌شود. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی خوروغ.
علل شیرین نبودن شیرینی ها در بدخشان و در ادامه برنامه از سال 2009 صحبت میکنیم که سازمان ملل متحد به شرف 400 سالگی کشفیات گالیله و گالیلی سال استرونومی اعلانش کرده است. کارهای آسمانی البته از امور دین است، ولی تحقیق آسمان منظور ستاره ها و سیاره ها کاری نجوم شناسی است. چون این حال می بایست نجوم شناسی و دین را در کنار هم می آورد، ولی تاریخ شاهدی موردهای برعکسی به اصطلاح دخالت دین و این رشته علم به اموری همدیگر بوده است. گزارش همکاری ما سید قاسمی خیانپور را می شنویم.
ابتدا خداوند آسمان و زمین را آفرید. این توصیف تورات است از اسرار آفرینش. در قرآن مجید هم گفته شده است که الله تعالی پروردگار زمین و آسمان است. بشریت همیشه در جستجوی پروردگار رو سوی سما میکرد و تلاش های پرده برداشتن از اسرار آفرینش ابتدا منجمان عالم اسلام و قرنها بعد منجمان اروپای مسیحی را وادار ساخته است که به پژوهش سیاره و ستاره ها بپردازند. کارشناسان میگویند که موضوع رابطه مذهب و علم در محور نشست دانشمندان علمی نجوم در پاریس بخشیده به اعلان سال بین‌المللی استرونومی یا نجوم شناسی قرار نداشت و هم اطراف موضوع پیدایش این علمی باستانی صحبت های زیاد صورت گرفتند. گفته می شود که دانشمندان ایران باستان، هندوستان و یونان با اولین کامیابی ها در علم نجوم دست یافتند. پتولمی از مصر زیر قدرت روم در پژوهش خود اعلام داشت که زمین در محور کیهان قرار دارد و آفتاب و دیگر سیاره و ستارگان اطراف آن چرخ می‌زنند. این فرضیه تا قرن 16 مورد اعتماد بود، اما کوپرنیک لهستانی آن را باطل دانست و موجودیت سیستم آفتابی و در مرکز آن قرار داشتن آفتاب را ثابت کرد. این فرضیه را سال 1609 نجوم شناس ایتالیایی گالیلئو گالیلی نیز تایید کرد. ضمناً سال استرونومی یا نجوم شناسی به شرف 400مین سالگرد از کشفیات گالیله اعلان شده است، کشفیاتی که آن را واتیکان کفر و بدعت نامید و تعقیب دانشمند را شروع کرده او را برای رو تافتن از این کشفیاتش مجبور ساخته بود. باید گفت که فقط سال 1992 پاپ روم یوهان پاولی دو برای تعقیب گالیله از سوی کلیسای کاتولیک عذر خواست و دانشمندی معروف را سفید کرد. بعد گالیلئی رشد علم سرتاسر اروپا را فرا گرفت و این قاره از قسمت‌های دیگری عالم پیش گذشت. و اما از زمان پتولمی تا دوران گالیلئی که تقریبا 1500 سال را فرا می‌گیرد، عصر طلایی نجوم شناسی اسلام نیز بود و محض در این ایام نجوم شناسی چون علم تشکل یافت. اولین منجمان مسلمان سیاره و ستاره ها را به خاطر تهیه تقویم نو اسلامی می آموختند که در آن سال نو زمان پیدایش هلال شروع می شد. همچنین چون مسلمان ها روزانه 5 بار ادای نماز می کردند، دانشمندان از راه حساب و کتاب ریاضی باید قبله را از همه گوشه های عالم مشخص می کردند. منجمان بزرگ از بغداد و سمرقند سر کرده تا اندلوسیا، جنوب اسپانیا و استانبول با پژوهش سیاره و ستاره ها مشغول بودند. و اما میان معروفترین آنها محمد ابن جابر الحرانی البتانی نیز بود که در غرب بیشتر چون ابلتینیوس معروف است. ما از این ستاره شناس معروف سال را چون 365 روز و 5 ساعت و 46 دقیقه و 24 ثانیه معین کرده بود. دیگر از منجمان معروف اولوغبک بود که در ریگستان سمرقند رصدخانه و مکتب نجوم شناسی را تأسیس کرده بود. جورج سلیبا پژوهشگر تاریخ اسلام در دانشگاه کلمبیای نیویورک که در کتاب خود علم اسلام و رنسانس اروپا رابطه میان قرن طلایی نجوم شناسی اسلام و ایام رشد علم در اروپا بعد از سر گالیلئی را پژوهش کرده است میگوید دلیل های نوی تأثیر علم عرب از جمله علم ریاضیات با کشفیات کوپرنیک را آشکار کرده است.
آنچه که اسلام انجام داد و آنچه تمدن اسلام میراث گذاشته است قبل از همه این است که نجوم شناسی هم علم است و آن باید چون دیگر معجزه های طبیعی گرد و اطراف ما به لحن ریاضی تفسیر کرده شود و این مهمترین دستاورد است که نجوم شناسی اسلامی برای ما تقدیم کرده است.
گای کنسولماگنو نجوم شناس معروف آمریکایی که ستاره با نامش گذاشته شده است و عین حال در مرکز نجوم شناسی واتیکان واقع در جنوب روم با پژوهش مشغول است میگوید گالیله فقط یکی از هزاران منجمان بزرگ مسیحی بود. بیشتر کشفیات نجوم شناسی به گفته او محض به خادمان دین مسیحی تعلق دارند، از جمله نظریه ترکش بزرگ از سوی جورج لیمایتر، یک خادم دین از بلژیک در واکنش به نظریه آلبرت اینشتین کشف شده است.
شنوندگان گرامی و در همین جا میرسیم به پایان مجله شامگاهی شنبه 17 ژانویه. من میرزا سلیم پور در همین جا با شما خداحافظی میکنم، اما گفتارهای شامگاهی رادیوی آزادی را بعد از تقدیم یک ترانه همکارم سفرگل عالمی با مجله فرهنگ و اندیشه ادامه میدهد. در موج‌های رادیوی آزادی و با رادیوی آزادی بمانید.
من از این عاشقی ها باری خدا ایرانم، نه تو را می طلبم نه شو دیگر پزمانم، تو خیال داری که من عاشقی تو می مانم، تو خطا کردی بیروی جانم، تو نگو در عاشقی من انتظارم، رزهای رفته را یادم می آرم، بیشتر از تو عاشقم غمی ندارم، بیشتر از تو بهترم کمی ندارم، نمیخوام بازم دوباره مستی ساغرت گردم، میدانی من نمیگردم چرا باورت کردم، من گناه کردم ای کاش نمیکردم، نمیخوام بازم دوباره مستی ساغرت گردم، باورت کردم من گناه کردم ای کاش نمی کردم، دریغ و حسرتی عمری جوانی، چرا عاشق شدی در زندگانی، غریب افتاده ای در شهر غربت، بیا دستک بکش از ناتوانی، تو نگو در عاشقی من انتظارم، رزوهای رفته را یادم میارم، بیتر از تو عاشقم غمی ندارم، بیشتر از تو بیترم کم نمیخوام بازم دوباره مستی ساغره گردم. میدانی من نمیگردم چرا باره کردم، من گناه کردم ای کاش نمیکردم. نمیخوام بازم دوباره